بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد، صفحه 191.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یبقى الکلام حین اذن فی بعض الاعمال المضمونة التي لا یرجع نفعها الى الزامن ولم یقع بامره کالسبق فی المسابقه الفاسده. خاطر مبارکتون باشه، در دلیل علل یده ما اخذت حتی تعدی عرض کردیم، این علل یده ما اخذت حتی تعدی از حیث سندی مشکلی نداره، دلالتش هم ظاهر است، فقط تنها مشکلش این است که چون تعبیر به ما اخذت کرده فقط شامل اعیان می شود، شامل منافع و عرض کنم اعمال نمیشه. بعد برای اینکه برای منافع و اعمال ما دلیل بیاریم رفتیم سراغ قاعده احترام و قاعده لازرر. اما قاعده احترام و قاعده لازرر هم مال اون مثلا اعمالی بود که به امر اون شخص و تحصیلا لغرض اون شخص انجام میشه، و الا اگر عملی به امر طرف مقابل انجام نشود و تحصیلا لغرض طرف مقابل انجام نشود، اینجا دیگه قاعده احترام هم کارایی نداره، قاعده لازرر هم کارایی نداره. نسبت به این مواردی که به امر طرف مقابل نیست، یعنی عملی انجام شده اما نه به امر طرف مقابل، نه تحصیلا لغرض طرف مقابل، رو اینها گفتیم امروز باید تو مطلب اولمون بحث بکنیم که دیروز یه اشاره‌ای من به این مسئله کردم. نسبت به اعمال مضمونه ای که نفعش به ضامن بر نمیگرده و به امر ضامن انجام نشده، جناب شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و دیگران اینا فرمودن سابق و برنده استحقاق اجرت المثل رو نداره. یعنی اگر عقد مسابقه فاسد درآمد، معلوم شد فاسده، برنده نمیتونه بیاد بگه خب عقد فاسد شد، اون جعلی که وسط گذاشته بود اعتبارش رو از دست داد، اما بالاخره من زحمت کشیدم، من 2 ساعت اسبمو دووندم تا برنده شدم، این کارا رو کردم، شما لااقل به اندازه اجرت المثل باید به من پول بدید. ایشون میفرمان نخیر، سابق استحقاق اجرت المثل رو هم نداره. یعنی نه تنها اجرت المسمى به جهت فساد عقد اعتبارش رو از دست میده و سابق استحقاق اجرت المسمى رو نداره، اجرت المثل رو هم نمیتونه بگیره. این حرفیست که جناب شیخ طوسی و برخی از دیگران عرض کنم زدن، گرچه بعضی هم گفتن نخیر استحقاق و اجرت المثل رو داره. حالا سوال، جناب شیخ طوسی و دیگرانی که گفتن برنده استحقاق اجرت المثل را ندارد، رو چه حساب گفتن استحقاق اجرت المثل را نداره؟ ایشون می‌فرماد علتش این است که عمل برنده نفعش به باطل بر نمی‌گرده. یعنی اونی که اومده پول وسط گذاشته که این دو نفر مسابقه بدن، او هیچ نفعی از برنده شدن این آقا نمیبره. حالا چه این آقا برنده بشه چه اون یکی برنده بشه، نفعش هر کی است به خودشون میرسه. با بازل اینجا منفعتی نمیبرد و عمل هم به امر او انجام نشده. اینطور نیست که این آقا بگه آقا تو بدون تا من پول بدم. یه مسابقه ای بوده، این آقا یه پولی وسط گذاشته، این دو نفرم مسابقه دادن، یکشون برنده شده. نه عمل به امر این آقا بوده، نه نفعش به این آقا برمیگرده. لذا قاعده احترام اموال مسلمان اقتضا ندارد که این آقای بازل بخواد ضامن اون عمل باشه، که بعد بگیم چون ضامن عمله پس باید اجرت المثلش رو پرداخت بکنه، چون او استیفا نکرده، او نفعش بهش بر نگشته که بخواد الان اون رو عرض کنم ضمانت کنه. و لذا دوستان جالبه اینجا مرحوم شیخ انصاری میفرماید اصل عقد مسابقه مشروع بودنش به دلیل خاصه، و الا طبق قاعده اصل عقد مسابقه مشروع نیست. میدونید چرا؟ چون تو معامله آقا وقتی معامله اتفاق میفته، عوض از جیب هر کسی در میاد معوض باید بیاد تو ملک همون، معوض از ملک هر کسی در میاد عوض باید بیاد تو ملک همون. توی بی شما مبیع رو میدی، ثمن از ملک کسی که شما مبیع رو بهش دادی در میاد، میاد تو ملک شما. تو اجاره شما اجاره رو میدی، منفعت خونه میاد توی ملک شما. یعنی عوض و معوض جای همدیگه قرار میگیرن. اما تو عقد مسابقه اینجوری نیست. تو عقد مسابقه یه کسی میاد پول رو میذاره وسط، سودشو کی میبره؟ یکی دیگه میبره، میره تو ملک یه کس دیگه، اما چیزی از جیب او در نمیاد بیاد تو ملک این. لذا به نگاه معاوضه اصل مشروعیت عقد سبق اگر دلیل خاص نمیداشت ما قبولش نمی کردیم به عنوان معاوضه، چون چیزی از جیب بازل خارج می شود اما چیزی به جیب او نمی رود، به ملک او در نمیاد، نفعش به او بر نمی گرده. و لذا دوستان ایشون می فرماید اجرت المصر رو آقای سابق اینجا مالک نمیشه. اینو نگاه کنید، عبارت رو بذارید تمام کنم. و یبقى الکلام حین اذن، یبقى الکلام، این کلام یعنی دلیل زمان. ما دلیل زمان رو نسبت به اعیان پذیرفتیم، قاعده ایت نسبت به اعمال و منافعی که به امر این آقا باشه و تحصیلاً لغرضش باشه اونم پذیرفتیم به خاطر قاعده احترام و لازرم. اما اونی که باقی میمونه چیه؟ باقی میماند دلیل زمان حین اذن. حین اذن یعنی چی؟ یعنی حالا که دلیل اقدام دلیل مستقل نشد و از طرفی دلیل قاعده احترام بعضی از اعمال رو نمیگیره، اون اعمالی که نفعش به این آقا بر نمیگرده و به امر این آقا نیست، حالا که اینا شامل اعمال اینطوری نشد، یبقى الکلام حین اذن فی بعض الاعمال المضمونه التي لا يرجع نفعها الى الضامن. دیروز دوستان یه جایی رو گفتم زیرش خط دندونه دار بکشید، به حیث یقع و به امره و تحصیلا لغرضه، این در مقابل اونه التي لا يرجع نفعها الى الضامن ولم يقع به امرها. این اعمال چه کار کنیم؟ اینا که دیگه قاعده احترام شاملش نمیشه، اینا که دیگه قاعده ایت شاملش نمیشه، چون جز اعیان نیست که اینا. مثل چی؟ مثل سبق در مسابقه فاسده. عمل سبق و مسابقه توی عقد مسابقه فاسده از این دسته، یعنی اون بازلی که پول گذاشته وسط، عمل برنده نفعی برای او ندارد و به امر این آقا انجام نشده اون کاری که برنده انجام داده. حیثو حکم جناب شیخ، جناب محقق و غیر این دو بزرگوار حکم کردن به چی؟ به عدم استحقاق سابق اجرت المثل. دوستان توی مسابقه فاسده دیگه، مسابقه وقتی فاسده شد اون جعلی که قرار دادن یعنی اجرت المسما، اون که اعتبارش از دست میده به واسطه فساد عقد مسابقه، اجرت المثل رو هم ایشون می فرماید اینا حکم کردن که استحقاق نداره. خلافا لآخرین. اما بقیه چی؟ بقیه گفتن اجرت المصر مالک میشه. میگیم خب حالا شیخ طوسی که گفته استحقاق اجرت المصر نداره رو چه حساب گفته؟ این وجه هو یعنی وجه عدم استحقاق طبق نظر شیخ طوسی. وجه عدم استحقاق اجرت المثل برای برنده اینه ان عمل العامل لم یعد نفعه الى الاخر، عمل عامل بر نمی گردد نفعش به اون دیگری که باذل باشه، ولم یقع به امرهی و واقع نشده از اون عمل عامل به امر این آقای باذل. یعنی منی که پول گذاشتم وسط که این آقای برنده اگر برنده شد بیاد ببره، عقد مسابقه وقتی فاسد شد اجرت المسما که از بین میره، اجرت المصر هم اون مالک نیست چون به امر من که این کار انجام نداد نفع کارش هم به من بر نمیگرده. فاحترام الاموال، احترام اموال مال مسلم که یه سری از اموال چیه؟ التی منها الاعمال، یعنی اعمال رو هم ما جزئه بگید اموال میدونیم، عمل انسان، عمل کارگر، عمل اجیر، اینا همه جزئه چیه؟ جزء اموال محسوب میشه. احترام اموال لا یقضی به زمان شخص لهو، احترام اموال اون روایات حکم نمی کند، لا یقضی یعنی لا یحکمو، حکم نمی کند به زمان شخص باذل مر اون عمل رو، یعنی حکم نمی کنه که باذل اون عمل رو ضامنه و باید اجرت المثلش رو بر عرض کنم پرداخت بکنه. و همچنین لا یقضی به وجوب عوضهی علی، وجوب رو عطف به زمان بکنید، یعنی اون باید به زمان رو آخر صفحه پیش در این وجوب هم بیارید. حکم نمی کنه به این که واجب باشد عوض اون عمل بر این آقای باذل. چرا؟ لأنه لیس کالمستوفا له، چون این آقای باذل نیست مثل کسی که استیفا کننده است مر اون عمل رو، یعنی این که نفع اون عمل رو نبرده که الان بخواد اجرتش رو پرداخت بکنه. و لذا کانت شرعیته علی خلاف القاعده. دوستان کانت شرعیته یعنی شرعیت عقد مسابقه، اصل مشروع بودن عقد مسابقه هم بر خلاف قاعده است، یعنی چون دلیل خاص داریم میپذیریم، و الا طبق قاعده این جزء معاوضات محسوب نمیشه. آخه معاوضه این است که یه چیزی از ملک من خارج بشه عوضش بیاد تو ملک خودم. اینجا باذل یه پولی رو داده هیچ نفعی هم نبرده، چون دلیل خاص داریم میپذیریم، و الا همین رو هم نمیپذیرفتیم. حیث انه، عرض کنم حیث انه بذل مال، ضمیر انه رو بزنید به بذل مال توسط باذل. این که آقای باذل بذل مال کرده، این یک بذل مالی است فی مقابل عمل لا ينفع الباذل، در مقابل یک عملی که باذل نفع اون رو نمیبره، و چون نفعش رو نمیبره عقد مسابقه اساسا بر خلاف قاعده است. و تمام الکلام فی بابه. ایشون میگه حالا اینجا اجمالا ما فرمایش جناب شیخ طوسی رو توجیه کردیم، دیگه تکمیل بس در جایگاه خودش. خب دوستان، این در واقع یه تتمه ای بود از بحث باقی مونده گذشتمون. و اما بحث جدیدی که دوستان ایشون مطرح میکنه اینه، دقت کن ها سوالتون بفرمایید.
در جلسه قبل بحث رو اشکال کردید کجا از
مرحبا به ناصر نا. ما که ما حرف زدیم اونجا تا تش میام، اما دیروز همون حرفو که من زدم بعد گفتم اینو خاکش کنید، انگار نه انگار که من گفتم بر اساس اون چی که ایشون گفته داریم میریم جلو دیگه. و الا اگر شما بگید اون ما اخذت شامل اعیان میشه، شامل منافع میشه، شامل اعمال میشه، شامل همه اینا میشه، خب طبیعتا دیگه این بحثا پیش نمیاد دیگه. ما که عرض کردیم ما اخذت شامل منافع و اعمال هم میشود، هنوزم رو حرف خودمون هستیم، اما فعلا اونو در نظر نگیرید، بر اساس فرمایش جناب شیخ داریم میریم جلو. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، حواستون به من باشه. ببینید دوستان، بله ماجیک دستونه هست؟ کسی که از تخته هیچ وقت استفاده نمی کنه هیچی هم نداره. ببینید من این چهار تا صورت رو بنویسم، دافع جاهل به فساد معامله باشه، قابض هم جاهل باشه، خب دیگه لازم نیست، خاطر این ماجیکم نه لازم نیست. صورت دوم، دافع جاهل به فساد باشه، قابض عالم به فساد باشه. صورت سوم، دافع عالم به فساد باشه، بله که فایده نداره. صورت سوم، دافع عالم به فساد باشه، قابض جاهل به فساد. این صورت سوم میخواد بنویسید، تونتون بنویسید که توضیح که میدم بدونید. صورت چهارم، دافع عالم به فساد، قابض هم عالم به فساد. البته این تشخیص این چهار صورت خیلی راحته. ببینید آقا، یا دافع جاهل به فساده یا عالم، قابض هم یا جاهل یا عالم، درست شد؟ اونجایی که دافع جاهله، قابض ممکنه جاهل باشه، ممکنه عالم باشه. اونجایی که دافع عالمه، صورت 3 و 4، باز ممکنه قابض جاهل باشه یا عالم. این 4 تا صورت اگه تو ذهن مبارکتون باشه، توضیحاتی که الان میدم راحت‌تر متوجه میشید. ببینید آقا، من اصل قضیه رو براتون توضیح بدم چیه داستان. ما در قاعده ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، عرض کردیم اگر عقدی صحیحش زمان داشته باشه، فاسدش هم زمان داره، درسته؟ حالا مسئله اینه، سوال اینه که الان میخوایم بحثش کنیم. بحث اینه که شخص اگر عالم به فساد باشه یا جاهل باشه فرق میکنه یا نه؟ یعنی این که ما گفتیم ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، یعنی یزمن به فاسدهی چه طرف عالم به فساد باشه چه جاهل، یعنی مخصوص جاییست که عالم باشه، مخصوص جاییست که جاهل باشه. جناب شیخ انصاری می فرماید این چهار صورتی که ما عرض کردیم هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن، چه هر دو جاهل باشن، چه هر دو عالم باشن، که این صورت 1 و 4ه. چه یکی عالم باشه یکی جاهل، حالا یا دافع جاهله قابض عالم، یا دافع عالمه قابض جاهل. ایشون میفرماید این 4 صورت هیچ فرقی با هم دیگه نداره. اما برخی ها دوستان صورت سوم رو از بقیه جدا کردن. من صورت سوم رو براتون توضیح بدم. صورت سوم طبق اونچه که نوشتی چیه؟ اونجایی که دافع عالم به فساده اما قابض جاهل به فساده. گفتن آقا این صورت با صورت‌های دیگه فرق میکنه. چطور فرق میکنه؟ ببینید دوستان، یه ضرب المثل میگن، میگن هر که خربزه خورد باید پالرزش هم بشینه. اگر من در معامله بی میدانم این معامله‌ای که دارم انجام میدم معامله چیه؟ فاسده، و شما جاهل به فساد معامله هستی، اما در این حال با اینکه من میدونم این معامله شرعاً فاسده ها، اما در این حال کتاب رو که به شما فروختم 20,000 تومان، 20,000 تومان ازت گرفتم، کتابو به تعویض دادم با علم به فساد معامله، یعنی من میدونستم فاسده، شما نمیدونستی. شما که نمیدونستی رفتی این کتاب رو تلفش کردی، تلف شد به هر دلیلی، نه اتلاف ها، تلف کردی. خب وقتی کتاب تلف شد شما متوجه شدی که این معامله چی بود؟ فاسد بود. اومدی یقه منو میگیری، میگی فلانی تو که میدونستی این معامله معامله فاسده، یعنی علم به فساد داشتی حق نداشتی این کتاب رو بدی دست من، ولذا چون تو عالم بودی و من جاهل بودم اینجا من زمان ندارم. بعضی ها اینجوری گفتن، گفتن حرف حقیست، حرف درستیست. اگر دافع عالم باشد و قابض جاهل باشه ولو صحیحش زمان داشته باشه کمکم کنید، فاسدش زمان نداره. چرا فاسدش زمان نداره؟ چون هر کی خربوزه میخوره باز پا لرزش هم بشینه. این بنده خدا خودش با علم به فساد کتاب رو داد دست طرف مقابل، وقتی میدونست معامله فاسده و میدونست طرف جاهل به فساد معامله است، در این حال کتاب رو بهش داد، اینجا دیگه زمانش کردن خودشه. ولو صحیحش زمان داره اما فاسدش زمان نداره. این حرفیست که بعضیا در خصوص صورت سوم زدن. جناب شیخ انصاری میگه ما این حرف رو قبول نداریم، هیچ فرقی نمیکنه که دافع عالم باشد یا جاهل، قابض عالم باشه یا جاهل باشه. علتش چیه؟ شیخ انصاری میفرماید اطلاق نصوص و فتاوا. خب فتاوا اونایی که به این قاعده فتوا دادن، خب مطلق فتوا دادن. نصوص هم دوستان طبیعتا ایشون مرادش از نصوص اون آیه، اون روایت شریف علی ید است، علی ید ما اخذت حتی تو عدی، میگه اونی که عقد کردی ضامنش هستی تا وقتی که برگردونی. دیگه نگفت شما عالم باشی یا جاهل، نگفت طرف مقابل عالم باشی یا جاهل، فرق نمیکنه چه طرف عالم باشه چه جاهل باشه. بله عرض کنم خدمت شما، اگر گول زدنی در کار باشه، اینجا ممکنه یک کسی بگه گول زدن چون در کار بوده المقرور و یرجع الی من قره، اما در ما نحن فی گول زدنی که در کار نبوده. شما فرض بکنید مبیع یک مبیعی است که میخواد زود خود به خود تلف بشه، یعنی فرض بکنید یک گوسفندیه که من میدونم تا فردا بیشتر زنده نمیمونه، حالا با یک معامله فاسد زود اینو رد میکنم به شما که دست شما بمیره و شما ضامن بشین. اگه گول زدن اینجوری در کار باشه ممکنه شما بگی طرف ضامن نیست، اما اینجا در ما نحن فی فرض ما این نیست که طرف گول خورده، که یه معامله انجام شده ولو طرف میدانسته عرض کنم معامله فاسده، اما معامله رو واقعا انجام داده، هیچم خیال نمیکرد که این گوسفند این کتاب بنات دست شما تلف بشه. وقتی گول زدنی در کار نبوده، نصوصمون عرض کنم مطلقه، فتاوامون مطلقه، ایشون میفهمد فرقی بین صور چارگانه نیست. مالم دوستان دست طرف مقابل امانت محسوب نمیشه. آخه اگر امانت بود طرف میگفت چون امانته پس زمانم نداره. اینجا تو هیچ کدوم از این صور چهارگانه امانت محسوب نمیشه، حتی تو صورت سوم. و وقتی امانت نشد طبیعتا زمان رو داره، شما به امانت هم نمیتونی تمسک کنی و بگی چون امانته زمان نداره. ایشون این حرف رو تا اینجا دوستان میاره، اما بعدش میگه تمام کلام در بیع عرض کنم قاسب مع علم المشتری، اونجا بحثش خواهد آمد. احالهی به جای دیگه میده و همینجا دیگه بحث رو قیچیش میکنه. نگاه کنید عبارت رو، ثم انه لا فرق فی ما ذکرنا من الزمان بالفساد، فرقی نیست در اونچه که ما ذکر کردیم از زمان در فاسد، فلفاسد در زمان، از زمان در فاسد، یعنی این که ما گفتیم اگر صحیحش زمان داشته باشه فاسدش هم زمان داره، این ما ذکرنا یعنی اصل قاعده، این که ما گفتیم اگر صحیحش زمان داشته باشه فاسدش هم زمان داشته داره، فرق نمیکنه در این قاعده بین جهل دافع بالفساد. دوستان جهل دافع بالفساد از چهار صورت چند صورت رو میگیره؟ دو صورت، یعنی اونجایی که دافع جهل دارد، چه قابض جهل داشته باشه چه علم داشته باشه، این دو صورت. و بین علمه مع جهل القابض که اینم صورت سوم رو میگیره، اونجایی که آقای دافع عالمه و قابض جاهله. یه صورت باقی میمونه که ایشون ذکرش نکرده و اون صورت اونجاییست که هر دو چی باشن؟ عالم باشن، یعنی هر دو علم به فساد داشته باشن، که این که هر دو علم به فساد داشته باشن اونم دوستان حکمش همینیه که عرض کنم این سه صورت داره، اما ایشون دیگه ورود پیدا نکرده. گرچه دوستان یه پرانتز کوچیک باز میکنم، زودم میبندمش ها، خیلی شما درگیرش نشید الان، اگه خواستید شب یه مراجعه بکنید. برخی گفتن صورت علم هر دو به فساد در ذیل تنبیه هشتم از تنبیهات معاتات اونجا بحث شده. تنبیه هشتم از تنبیهات معاتات اونجا دوستان، صورتی که هر دو علم به فساد داشته باشن اونجا بحث شده که آیا این حکم معاتات رو پیدا میکنه یا نمیکنه. علی ای حاله ایشون میفرماید فرقی بین این صور نیست. حالا بعضی ها اومدن صورت سوم رو که علم دافع و جهل قابض باشه جدا کردن و توهم و ان دافع فی هذه الصوره. آقا هذه الصوره یعنی چی؟ یعنی علم دافع و جهل قابض. دافع در صورتی که علم داشته باشه، هو الذی سلطه علی، خودش کسی است که مسلط کرد قابض را بر مال خودش. و المفروض ان القابض جاهل، با اینکه فرضمون تو این صورت این است که قابض چیه؟ جاهله. من خودم با دست خودم مال خودم رو در اختیار یک کسی قرار دادم که حقش نبود و اون نباید این مال رو دریافت میکرد. خب من با دست خودم این رو دادم، طرفم که جاهل بوده، تا وقتی این طور شد دیگه زمان نداره. این آقا میخواد این رو بگه. ایشون میفرماد این توهم مدفوعون، دفع میشه. با چی دفع میشه؟ به اطلاق نص و الفتوا، هم نصوصمون که علل ید ما اخذت حتی تعدی باشه، هم فتاوامون که به این قاعده عرض کنم کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسد فتوا دادن، اینا مطلقه، یعنی فرقی بین صورت علم و جهل نگذاشتن، مطلقه. یعنی این از اون طرف یه کسی نگه آقا جاهل اینجا گول خورده، ایشون میگه ولیس الجاهل مقرورا، جاهل قابض جاهل اینجا مقرور نیست، لانه اقدم علی الزمان قاصدا، گول نخورده که شما بگی حالا که گول خورده زمان نداره. نه خیر، خودش اقدام کرد بر زمان قاصدا، یعنی وقتی این معامله را انجام داد معامله زمانی بوده. چرا دوستان میگه معامله زمانی بوده؟ چون فرضمون این است که یزمن به صحیحهی، که بعد نتیجه میخوام بگیریم یزمن به فاسده. وقتی صحیحش زمان داره یعنی چی؟ یعنی خودش اقدام بر زمان کرده، لانه اقدم علی الزمان قاصدن. و تسلیت دافع العالمه لا یجعلها امانتا مالکیه، این که مسلط کرده است دافع عالم قابض را بر مال، یعنی منی که عالم بودم به فساد معامله، در این حالی که عالم بودم او را مسلطش کردم بر این مال، این باعث نمیشه لا یجعلها امانتا مالکیه، باعث نمیشه این مال دست شما امانت باشه که بعد بگید حالا چون امانت شد دیگه زمان نداره. نخیر، امانت هم نیست، لانه دفعه علی انه ملک المدفوع الی، چون من وقتی کتاب رو به شما دادم که شما بشی مالک، ولو میدونستم عقد فاسده اما دادم که شما بشی مالک، و بیستومنی هم که شما به من داده در قبال کتاب من بشم مالک. لانه امانتون عنده عاریه، اما این کتابی که من به شما دادم به عنوان امانت به شما ندادم، به عنوان آریه به شما ندادم، و لذا رو کنارش بنویسید چون آریه نیست. حالا که آریه نیست لا یجوز له تصرفیه و الانتفاع بهی، و لذا چون آریه نیست جائز نیست برای او تصرف در او، و الا اگر آریه بود تصرف براش چی بود؟ جائز بود. حالا که آریه نیست، امانت نیست، این آقا وقتی این شی رو گرفته و عقد فاسد بوده حق تصرف نداره. این لا یجوز دوستان علتش چیه؟ فساد معامله است دیگه. چرا جائز نیست تصرف در اون مال و انتفاع به اون مال؟ چون عقد فاسد شد، و حال این که اگر آریه بود تصرف و انتفاع به اون مال برای این آقا جائز بود. خب اینجا همینجا بحث رو ایشون قیچیش میکنه، میگه و سیعتی تتمت و ذالک بی مسئلت بیع القاسب ما علم المشتری، اگر قاسب یه مال قصبی رو رفت به یه کسی بفروشه، مشتری هم میدونست این مال مال قصبیه. این یه بحثی داره در آینده ایشون بحث میکنه، میفرماید اونجا میاد. من خیلی گشتم دوستان، البته خیلی که میگم نمیدونم، شاید تعبیر درستی نباشه، علایالن یه عرض کنم سرچی کردم، دنبال کردم ببینم کسی گفته این آدرسی که ایشون داده کجاست، پیدا نکردم الا صفحه 471 تو همین جلد 3. ما الان صفحه 192 هستیم، صفحه 471 ایشون یه بحثی در مورد بیع قاصب با علم مشتری اونجا داره. حالا اونجا رو باید دنبال کرد، بعد از اون رو ببینیم آیا ایشون مفصل تر از اینجا این بحث رو دنبال کرده یا نکرده. 471 تمام شد. سوال؟ این ملکیت که میگیم ملکیت عرفیست دیگه، شرعن منتقل نمیشه، اما عرفن چرا؟ یعنی آخه خیلی از عقدار و عرف میدونه باطله، در این حال به قصد ملکیت هم داره میده. میخوام بگم قصد امانت نیست، قصد آریه نیست، بناش این بود که مالک بشه، ولو شاره اینو امضاش. الان بیهای ربوی که انجام میدن به قصد ملکیت انجام میدن یا نه؟ به حضرت عباس قصد ملکیت توش هست، اما شرع این رو نپذیرفته، قبول نکرده، آثار ملکیت رو شرعا برش بار نکرده. باشه، میخوام بگیم این به قصد امانت نداد، به قصد آریه نداد، به قصد ملک داد. وقتی به قصد ملک داد اون طبیعتاً دیگه شما نمیتونی آثار آریه رو بار کنی، آثار امانت رو بار کنی. خب دوستان بزرگوار، آخرین بحث امروزمون چیه؟ ببینید دوستان، ما از ابتدا این مسئلمون تا اینجا وقتی این قاعده مال کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسدهی رو بحث کردیم، تا اینجا بحثمون عمدتاً در مورد اصل قاعده بود. اصل رو چی معنا کردیم؟ ما یزمن به صحیحهی، یزمن به فاسدهی. حالا دوستان میخوایم بریم سراغ عکس قاعده، یعنی از این به بعد ایشون بحثش در مورد اون قسمت دوم قاعده است، ما لا یزمن به صحیحهی، لا یزمن به فاسدهی. خب من براتون اینو بازش کنم دوستان بزرگوار، وقتی میگیم ما لا یزمن به فاسدهی به صحیحهی، لا یزمن به فاسدهی، این یعنی چی؟ مثالش چیه؟ ببینید معناش اینه که اگر شما عقد صحیحی انجام دادید که در صورت صحت این عقد طرف مقابل که مال رو دریافت کرده ضامن این مال نیست، یعنی اگر تلف بشه بدون افراط و تفریط او ضامن نیست، خسارت رو لازم نیست جبران بکنه. اگر این عقد صحیح باشه ضمان نداره، میگیم اگر معلوم شد این عقد فاسده و تلف شد، اینجا تلف به عهده اون آقا نیست. مثال براتون بزنم، اگر دوستان من کتاب رو به شما هبه کردم، هبه غیر معوضه، خب این کتاب اگر صحیح باشه عقد هبه من و شما و دست شما تلف بشه، شما ضامنی؟ یعنی من میتونم بیام به شما بگم حالا که کتاب رو تلف کردی عوضش رو به من بده؟ نخیر. شما میگه آقا شما هبه کرده بودی دیگه، وقتی هبه کردی این کتابم تلف شده دیگه، الان عوض چی میخوای از من؟ وقتی صحیحش زمان نداره، اگر بعدن معلوم شد عقد هبه بین من و شما فاسد بود، بازم من نمیتونم به شما مراجعه کنم و عوض کتاب رو از شما بخوام. چرا نمیتونم؟ چون ما لا یزمن به صحیحهی، لا یزمن به فاسده. مثال دوم، در وکالت دوستان، در عقد وکالت، اگر من شما رو وکیل کردم که ماشین منو برداری بفروشی، سویچ ماشینم دادم دست شما، گفتم آقا بردار ببر بفروش، شما رفتی بفروشی، نعوذ بالله ماشین افتاد تو دره یا آتیش گرفت از بین رفت، برگشتی سویچشو میدی دست من، میگه آقا ماشینت از بین رفت، خب از شما سوال میکنم اگر عقد وکالت صحیح باشه شما ضامن ماشین هستی یا نیستی؟ شما ضامن نیستی. چرا ضامن نیستی؟ چون میگن الوکیلو، بگید یا علی، الوکیلو امین، و امین ضامن مالی که دریافت میکنه نیست، به شرط این که کوتاهی، افراط و تفریطی اتفاق نیفتاده باشه. یه وقت از کوتاهی کرده، افراط و تفریط کرده، ماشین رو از بین برده و جور بکشه، اما اگر بدون افراط و تفریط، بدون کوتاهی این ماشین از بین رفت دست وکیل، چون وکیل امینه، ضامن نیست. خب حالا اگر معلوم شد عقد وکالت باطل بوده چی؟ میگه ما لا یزمن به صحیحهی، لا یزمن به فاسدهی. مثال سوم، عقد مضاربه. آقایون اینو خوب گوش بدید، اگر شما یه پولی داری، مضاربه داری دست یک کسی، یک کسی داره تجارت میکنه، شما هم یه پول بیکاری داری، وامی گرفتی، این پول دستت مونده، میگه آقا این 5 تومن شما بگیر باهاش کار کن، ماه به ماه بخشی از سودش رو، مثلا 50% هر چقدر سود میکنه به من بده. این عقد و اسمش رو میگذارن بگو عقد مضاربه. اون آقا میشه عامل، شما میشی سرمایه گذار، اون آقا میشه عامل. شما پول رو به این آقا دادی، این آقا رفت تجارت کنه، بدون افراط و تفریط پول شما دست این آقا از بین رفت. سوال، ضامنه یا ضامن نیست؟ اصل پول کار به سودش نداری، اصل پول شما از بین رفت. سوال، آیا ضامنه یا ضامن نیست؟ ضامن نیست، ضامن نیست، پول شما از بین رفته، یک ریالت هم نمیتونی ازش بگیری، به شرط که کوتاهی نکرده باشه، افراط و تفریطی در کار نباشه. چرا؟ چون میگن در مضاربه عامل، بگو امینون، و امینم زمان نداره. در رهن همین جوره، در آریه همین جوره، در وکالت همین جوره، در مضاربه همین جوره، اینا همه امینن و امین زمان نداره. وقتی زمان نداشت تو صحیحش، میگه ما لا یزمن به صحیحی، لا یزمن به فاسده. این معنای عکس قاعده است. حالا سوال، در عین مستأجره، در عقد اجاره چی میگید آقا؟ ببینید آقا، خب حواستون رو جمع کنید به من. در عقد اجاره اونی که داد و ستد میشه، عوض و معوضه چیه؟ آیا اصطاری چیه؟ منفعت در مقابل مال و اجاره. یعنی من که خونه شما رو میام اجاره میکنم، منفعت خونه شما به من منتقل میشه، اجاره ای که من باید به شما بدم به شما منتقل میشه، درسته یا نه؟ اما خود خونه چی؟ خود خونه نه عوض از تو نه معوض. نسبت به منفعت این عقد یزمن به صحیحهی، نسبت به منفعت. چرا یزمن به صحیحهی؟ چون این منفعت در مقابل مال و اجاره قرار میگیره، و شما اگر منفعت رو از صاحب خانه دریافت میکنی، بگو دریافت، دریافت زمانیست. اما عین مستأجره چی؟ خود خونه، خود خونه دوستان لا یزمن به صحیحه. چرا میگیم لا یزمن به صحیحه؟ حواست با منه یا نه؟ به خاطر اینکه اگر شما خونه رو از موجر گرفتی، رفتی توش نشستی، یه وقت هست این خونه ای که شما توش نشستی، یه متر برف اومده بالا پشت بومش، سقفش هم کاهگلیه، ایزوگام هم نیست، نرفتی برفا رو جمع کنی، سقف اومد پایین، اینجا باید جور بکشی. چرا باید جور بکشی؟ چون کوتاهی کردی. باید برفاشو میرفتی نرفتی، سقف اومد پایین. اما اگر دوستان شهاب سنگ از آسمان اومد خورد تو همین خونه کاهگلی، سقفش اومد پایین، اینجا شما ضامن خانه بگو نیستی. اگر کل خونم تخریب بشه، اصلا سونامی بیاد خونه بره تو زمین، با زمینش همه چی نابود بشه، شما یک ریال اینجا موجر از شما طلبکار نیست، ضامن نیستی. عین مستأجره در اجاره صحیحه مورد زمان نیست. خب حالا سوال، طبق قاعده، بر اساس قاعده فعلا بحث کنیم. طبق قاعده دوستان باید بگیم ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. اگه عقد اجاره شما معلوم شد که فاسده، اینجا شما نسبت به عین مستاجره حتی در عقد فاسد هیچ زمانی نداری. چرا؟ چون صحیحش زمان نداره، فاسدش هم زمان نداره. اما نسبت به عین مستاجره دوستان، آقایون و علما حرفای مختلفی زدن. یه عده گفتن زمان داره، یه عده گفتن زمان نداره. ببینیم چقدر شما میتونیم بخونیم. نگاه کنید عبارت رو. هذا كله، این هذا كله یعنی از کجا تا کجا؟ یعنی از اول بحث قاعده مال یزمن به سیه تا اینجا. کل این نمیدونم 7-8-10 صفحه بود چقدر بود، کل این بحثا عمده بحثمون در مورد اصل قاعده بود. حالا میخوام بریم سراغ عکسش. هادا کلهو فی اصل کلیت المذکوره. اصل کلیه مذکوره یعنی چی؟ یعنی کل عقدن یزمن به سیه یزمن به فاسده، این مال اون. اما عکسش که ما لا یزمن به صحیحه باشه و هو انما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، فمعناه معنای این عکس قاعده اینه ان کل عقد لا یفید صحیحه زمان مورده ففاسده لا یفید زمانن. ها، هر عقدی که صحیحش موجب زمان موردش نشه فاسدش هم مفید زمان نیست. دوستان این که میگه صحیحش لا یفید زمان موردهی، این کلمه مورد رو دورش یه خط دندونه دار بکش. خب دو صفحه بعد یعنی صفحه 194 ما این کلمه مورد رو اونجا یه بحث نسبتاً مبسوطی خواهیم کرد. من الان اجمالاً براتون عرض بکنم در بی، عقد بی، مورد بی چیه؟ مورد بی ثمن و مثمنه. در اجاره مورد اجاره چیه؟ منفعت است و مال الاجاره. یعنی هر عقدی موردش یک چیز خاصه. حالا آیا غیر از مورد اون عقد ماورای مورد چیزهای دیگر مثل عین مستأجره در اجاره که مورد اجاره نیست، آیا اونها رو هم شامل می شود یا نمی شود؟ این بحث بمونه برای فردا، فردا براتون عرض خواهم کرد. علا ای حاله معنای عکس قاعده اینه ان کل عقد، هر عقدی که مفید نباشد صحیحش زمان موردش رو، فاسدش هم لا یفید زمانن. مثل کجا؟ کما فی عقد رهن. رهن صحیحش زمان نداره. چرا صحیحش زمان نداره؟ چون مرتهن امین است و امین اگر افراط و تفرید نکرده باشه ضامن نیست. کما فی عقد الوکاله. چرا وکالت؟ عرض کنم از این موارده، چون وکیل در مالی که از موکل دریافت میکنه امینه و امین زمان ندارد. کما فی عقد المضاربه. تو مضاربه چرا؟ چون عامل که از شمای سرمایه گذار پول رو دریافت میکنه امین محسوب میشه و امین زمان نداره. کما فی عقد العاریه. تو عاریه هم همین جوره. عاریه چطور؟ عاریه اون کسی که مستعیر است و مال رو داره از شما دریافت میکنه، ها، به عنوان عاریه مال رو بستادی، او امین محسوب میشه و زمان نداره. لذا اگر تلف بشه این اموال بدون افراط و تفریط طرف ضامن نیست. البته دوستان نسبت به عاریه میگه الغیر المضمونه. البته ممکنه این غیر مضمونه مربوط به چهارتاش باشه ها. حالا ما تو عاریه پیادهش میکنیم، شما تو اون ستاری دیگه خودتون پیاده کنید. دوستان ایشون میگه عاریه به شرط این که شرط زمان توش نشده باشه. اگه شما اومدی کتاب منو عاریه کنی، من از روز اول که خواستی عاریه کنی بهت گفتم چی؟ گفتم آقا من عاریه بهت میدم به شرط زمان. خب اینجا دیگه وقتی به شرط زمان دادم صحیحش میشه چی؟ میشه زماندار. ها، وقتی صحیحش شد زماندار، فاسدش هم میشه زماندار. عاریه غیر مضمونه بل المضمونه، یعنی حتی اگر شرط زمانم بکنیم ممکنه بگیم تو عکس قاعده است. کمکم کنید چطور؟ باریکلا. کجا این بحثو کردیم دوستان؟ صفحه شو به من بگو. آخر صفحه 185 رو بیار. چاره ای نداریم ما، چون این مال قبل از تعطیلات امتحاناته. آخر صفحه 185 اونجایی که نوشتیم مطلب چهارم، دو خط آخر پیدا کردی؟ ثم المتبادر من اقتضاء صحیح للزمان اقتضاءه له به نفسه. این که ما گفتیم ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، مال عقدیست که خود به خود اقتضاء زمان رو داشته باشه. فلو اقتضاءه شرط، اگر شرطی که متبای این متعامل این با هم دیگه کردن اقتضاء زمان رو داشته باشه، ففز زمان بالفاسده من هاذ الفرد المشروط فیه زمان تمسکن باز القاعده اشکالو، اونجا محل بحث بود. حالا این که میگه بله المضمونه، میگه بنابر اونچه که ما سابقا گفتیم. این بناءن بین دو خط تیره اشاره داره به همین آخر صفحه 185، بناءن الا ان المراد به افادت استحیل زمان افادته او به نفسه لا به امر خارج عن، امر خارج از او مثل چی؟ مثل شرطی که واقع بشه در متن عقد. لذا اگر شرط زمان هم بشود در آریه، خود آریه فی نفسه چون زمان ندارد فاسدش هم زمان نداره، ولو الان به واسطه شرطی که من کردم زماندار شده ها، اما چون صحیحش فی نفسه زمان نداره فاسدش هم نداره. و غیر ذلک من العقود اللازمه و الجاهزه، یعنی چهار تا مثال زد، عقد رهن و وکالت و مضاربه و آریه، میگه و غیر ذلک. ثم ان، ثم دیگه میمونه آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله دیگه بستگی داره این آخر صفحه 185 شما چی بگی. اینا رو معلوم نیست صنف حساب کنن، این شرط دو صنف نیست، شرط رو صنف حساب نکرد. بیاری دوباره آریه زهب و فضه یک صنفه، آریه غیر زهب و فضه یک صنفه.